ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 4 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 25 ماه مه سال 2017 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. در این مجله یک ساعته شما را با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در آغاز البته به سراغ آنچه میریم که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها. بشنویم اونها را از همکارم فرهنگ قویم.
با درود فراوان، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که کشورش در مجوز فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران بازنگری خواهد کرد. وی گفت برای حفظ جان آمریکایی‌ها در وزارت خزانه داری تلاش خواهد کرد تا تحریم‌های اضافی علیه ایران، سوریه و کره شمالی وضع شود. پیشتر رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در زمان کسب رأی اعتماد از سنا گفته بود که واشنگتن در توافق هسته‌ای ایران بازنگری می‌کند. ایران از زمان اجرایی شدن برجام در دی ماه 94 تا کنون 3 قرارداد برای خرید 10 فروند هواپیمای مسافربری با کنسرسیوم های ایرباس، بوئینگ و آی تی آر امضا کرده که رقم آنها بالغ بر 10 میلیارد دلار است. در ایران فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید ایران سومین کارخانه زیرزمینی تولید موشک را تأسیس کرده و به توسعه توان موشکی خود ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، امیرعلی حاجی زاده در سخنانی در دسفول از تولید اولین موشک بالیستیک زمین به زمین ایران به نام دسفول خبر داد. آزمایش‌های موشکی ایران طی سال‌های گذشته با انتقاد و واکنش‌های شدید ایالات متحده و شماری از متحدان این کشور در اروپا و خاورمیانه روبرو شده است. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در ادامه اظهارات خود گفت که همه مواد اولیه برای قطعات تولید سوخت و دیگر مواد لازم برای ساخت موشک در ایران طراحی و تولید می شود. همچنان در ایران 700 روزنامه‌نگار در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار بازگشایی انجمن روزنامه‌نگاران ایران شدند. در این نامه خطاب به حسن روحانی از وی خواسته شده که با تأکید بر قانون و استوار کردن نظم در دستگاه‌های اجرایی زمینه تحقق وعده‌های انتخاباتیش را فراهم کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از خواست روزنامه‌نویسان ایرانی حمایت کرده و خواستار برآورده شدن این خواسته شده است. این فدراسیون بسته شدن دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را غیر قانونی و بدون هیچ دلیلی می‌داند و آن را نقض قوانین ملی ایران و همچنین قوانین سازمان بین‌المللی کار و معاهدات بین‌المللی در خصوص قوانین کارگری و آزادی حق داشتن سندیکا برمی‌شمارد. روز پنجشنبه وزیران نفت اوپک بر سر سطح تولید فعلی نفت تا فروردین ماه 97 توافق کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این توافق در حالی صورت گرفته که تولید کنندگان نفت با کاهش قیمت نفت و پایین آمدن سهام در 3 سال گذشته روبرو بودند. کشورهای غیر عضو اوپک چون روسیه نیز سطح تولید خود را افزایش نخواهند داد. کاهش قیمت نفت در سالهای گذشته باعث بروز نارامی‌هایی در کشورهای تولید کننده چون ونزوئلا و کاهش بودجه کشورهایی چون عربستان سعودی شده است. با این وجود کاهش سطح تولید در ماه‌های گذشته قیمت نفت در بازارهای جهانی در سطح 50 تا 55 دلار در هر بشکه تثبیت شده است. خانم الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اصولگرایان همچنان یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری 12 از تخلفات در آن میگویند.
با یک شکست غیر منتظره مواجه شدن از نظر تئوریسین ها و استراتژیاشون. یک خطای محاسبه از ابتدا داشتن، فکر میکردن میتونن به سادگی روحانی رو شکست بدن.
نگرانی ها از وضعیت دو زندانی سیاسی عقیدتی، 4 جشنواره فیلم های ایرانی در آلمان ویژه برنامه به مناسبت 20 سالگرد دوم خرداد و برنامه هفتگی تابو. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. نزدیک به یک هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 12 در ایران، چهره‌های شاخص اصولگرایان همچنان از تخلفات انتخاباتی روی داده در این رقابت سخن به میان می‌آورند. خبرگزاری فارس روز پنجشنبه حتی از بازداشت شماری از عوامل اجرایی انتخابات شامل مدیران چند مدرسه خبر داد که جمعه گذشته در شعب انتخاباتی بودند، اگرچه وزارت آموزش و پرورش این خبر را تکذیب کرده است. اما اصرار اصولگرایان به وقوع این تخلفات در انتخابات همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنی.
روز جمعه مهلت یک هفته‌ای شورای نگهبان برای تایید صحت انتخابات ریاست جمهوری 12 پایان می‌یابد. هرچند این شورا بر حسب نیاز میتواند این فرصت و مهلت قانونی را تا 10 افزایش دهد. البته آنطور که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته، انتخابات 12 مورد تایید این شوراست. هرچند این تایید با اما و اگرهای همراه است.
که خوب سلامت انتخابات را تایید میکنه و خیلی خوب بود. البته حالا یه نوع تخلفاتی بوده که مثل همیشه صورت گرفته که اونا را هم شورای نگهبان بررسی میکنه.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز همان روز انتخابات با اشاره به گزارش های مکرر تخلف تایید کرد که تخلفات گزارش شده چندان پر اهمیت نبودند.
گزارش تخلفات اگرچه زیاد هستش، ولی این به مفهوم این نیستش که الزاماً اینها هم تخلفی صورت گرفته. ولی به هر حال ما موظفیم که همه گزارشاتی که در ارتباط با تخلفات انتخاباتی هستش بررسی بکنیم و نتیجهش رو هم اعلام.
اما همین دو مقام ناظر انتخابات در گفتگوهای دیگری با رسانه‌ها بر تبل تخلف کوبیدند. تخلفاتی که این دو مقام شورای نگهبان بیشتر آنها را به مجریان برگزار کننده نسبت می‌دهند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که همزمان ریاست بر مجلس خبرگان را عهده‌دار است، در نشست روز سه‌شنبه این مجلس تخلفات انتخاباتی را چشمگیر توصیف کرد و تأکید کرد انتظار نداشته مجریان قانون این چنین قانون شکنی کنند. در روزهای پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، از جمله محورهایی که رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران بر آن پایفشاری کرده‌اند، تخلف‌های انتخاباتی بوده است. به طور معمول، محافظه‌کاران پس از برگزاری انتخابات در سال‌های گذشته به حوزه تشکیک در سلامت انتخابات ورود نکرده و سازوکار اجرا و نظارت را سازوکاری پذیرفته شده تلقی کرده‌اند. اما این بار صحت برگزاری و تشکیک در سلامت انتخابات از جمله موارد مؤکد و مکرر آنها بوده است. از رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، از دلیل این رویکرد متفاوت محافظه‌کاران در این انتخابات می‌پرسم.
البته زمزمه تشکیک در انتخابات برای اولین بار نیست. ما هیچگاه مثل حالا مسئله عمده نشده بود، چون با یک شکست غیر منتظره مواجه شدن از نظر تئوریسین‌ها و استراتژی‌هاشون، چون اینها یک خطای محاسبه از ابتدا داشتن. اونا فکر می‌کردن آقای روحانی 51% هم دفعه پیش کامل رأی نیاورده و با توجه به ریزش آرایی که داشته میتونن به سادگی روحانی رو شکست بدن. اشتباه دومشون آوردن چهره‌هایی بود که معلوم بود چهره‌هایی نیستن که بتونن رأی آور باشن، و اشتباه سومشون هم خارج کردن آقای قالیباف بود. حالا اینها چون اشتباهات رو نمیبینن و مبنا کارشون غلط بوده، پس از اعلام نتایج سعی کردن که هواداران خودشون رو توجیه بکنن و توضیح بدن که اشکال از ما نبوده، یک اشکالی در واقعیت مستقل از ذهن ما وجود داره. مثلا آقای روحانی سوء استفاده کرده، فریب داده افکار عمومی رو، یا حتی مجریان انتخابات تخلف کردن جایی که آقای رئیسی بیشتر رنگ می آورده رنگ نگرفتن.
عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار سیاسی در فرانسه نیز از اهدافی که اصولگرایان از تاکید بر این تشکیک وارد می آورند سخن می گوید.
اصولگراها عموما خودشون می دونن که پایگاه اجتماعیشون نسبت به جریان مقابل پایین تر هست، یعنی اصولگراها بر این نکته آگاهی دارن. برای همین هم از شما می بینید تلاش می کنن تا از هر وسیله‌ای که شده استفاده مبارزه کنن تا آرای خودشون رو بالا ببرن و اون آرای خاکستری رو جذب کنن. شما در همین انتخابات اخیر هم دیدید که کاندیدای اصولگرا با یک خواننده دیدار میکنه، عکسش منتشر میشه تا از این طریق بتونه آرای خاکستری رو جذب کنه.
محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه تهران و دبیر کل جامعه روحانیت مبارز تهران که تشکیلات مطبوعش از ابراهیم رئیسی نامزد شکست خورده این رقابت ها حمایت کرده بود، روز پنجشنبه در گرد همایی جمنا جبهه مردمی نیروهای انقلاب آرای ابراهیم رئیسی را آرای حلال خواند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس اظهاراتی از این دست را شگفت‌انگیز توصیف می‌کند.
پس از اعلام نتایج کیهان یک سرمقاله عجیب می نوشت که آقای رئیسی فقط 40 روز شروع کرده، در واقع رأیشون 30 میلیون نه مثلا 15 میلیون. پس از اون هم یه سیلی از تفاسیر و اعتراضات شروع شد. شروع به تفسیرهایی شد مثل رأی حلال و رأی حرام که خوب شگفت‌انگیز بود. آیا مثلا رفتن به سمت یک خواننده زیرزمینی رأی حلال میاره و مثلا دفاع از آقای شجریان رأی حرام، یا دادن وعده سه برابر کردن یارانه ها برای اقشار کم درآمد آیا این خریدن رأی نیست، یا مایه گذاشتن از امام رضا و امثالهم؟
آقای موحدی کرمانی در سخنان خود در عین حال که نتیجه انتخابات را تایید می‌کند، اما گفت در صورت بازبینی و بازشماری آرای اخذ شده، آرای ابراهیم رئیسی از حدود 16 میلیون اعلام شده به 19 میلیون رای افزایش خواهد یافت و در مقابل آرای 23 میلیونی اعلام شده برای حسن روحانی به کمتر از 21 میلیون رای خواهد رسید. در مقابل حسن روحانی نیز در هر جمعی که پس از انتخابات حاضر شده از این سخن گفته که اگر تمام کسانی که در صفهای اخذ رأی از دادن رأی باز نمی ماندند و می توانستند رأی دهند، رأی او بالاتر از این بود.
من متاسفم که اون 4 میلیون رأی به صندوق ریخته نشد. حالا 24 میلیون بود، 27 میلیون بود، 28 میلیون بود، فرق نمی کرد.
اما هدف از تلاش برای کاهش آرای روحانی و افزایش آرای رئیسی چیست؟ این را عبدالرضا تاجیک، دبیر پیشین سرویس سیاسی روزنامه‌های شرق، کارگزاران و هم‌میهن که این روزها در پاریس فرانسه است، پاسخ می‌دهد.
یکی این که اونها تلاش می‌کنن پایگاه اجتماعی خودشون رو بالا ببرن. یعنی اصولگراها با این بالا بردن آرای آقای رئیسی و کاهش آرای آقای روحانی تلاششون بر این هست که پایگاه اجتماعیشون رو بالا ببرن. نتیجه این امر تقویت روحیه هوادارانشون خواهد بود. اما از زاویه دیگر این بالا پایین بردن آرا باعث میشه جایگاه آقای روحانی پایین تر بیاد، قدرت مانور آقای روحانی کمتر بشه چون یک اقلیت قدرتمندی هم در مقابل ایشون قرار داره، و هم این که میخوان ضربه بزنن به روحیه هواداران آقای روحانی.
محافظه‌کاران با احتیاط از تخلف سخن میگویند تا مبادا به رسمیت شناختن تخلف و تقلب آنان را در برابر کارنامه انتخابات سال 88 قرار دهد که معترضان به نتیجه آن انتخابات و آنها که معتقد به تخلف و تقلب در آن سال بودند، سرکوب، محاکمه و مجازات شدند.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های خبری هر ساعت ما و همچنین مجلات صبحگاهی، شامگاهی، مجله شبانگاهی و مجله نیمه شب رادیو فردا و از جمله در همین گزارشی که همین لحظه شنیدید با دیدگاه‌های تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا ورزشی و هنری آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
اونایی که نمیخوان این نظام رو اکثریت مردم ایران هستن. بنابراین با اعمال نوعی نافرمانی مدنی دارن جگر این حکومت رو خون میکنن. سالهاست، 40 ساله که بانوان رو کتک زدن، عرض کنم برای 4 لاخ موشون که بیرون بردن جریمه کردن. نتیجه چی شد؟ امروز اعلام میکنن 10 استان از خط قرمزایی که ما رسم کردیم عبور کردن. چشم شما روشن؟ این نوعی نافرمانی مدنی هست، به جایی هم نمیرسه زور زدن حکومت، در خلاف جهت آب داره شنا میکنه. چرا؟ چون اساساً حجاب اجباری چیزی بی‌معنی است.
آقای کامران واقعا خجالت داره. اعتراض به نتیجه انتخابات میکنی؟ یک عمر مثل انگل از این مردم اخاذی کردی؟ نه سوادی نه تخصصی، فقط من اونم که برادرم بابت فلان و فلان. بابا خجالت بکش.
همه کسانی که پای صندوقای رأی رفتن یه نه به خامنه‌ای و علم الهدا بود.
جناب آقای روحانی، خواهشی که ما مردم ازت داریم یه تغییر و یه تحولی توی کابینه و توی این مسئولین شهرها بده، که واقعا توی 4 سال خیلی به مردم داره ظلم میشه، به خصوص در شهر شیراز. آقای استاندار و آقای شهردار ملاقات حضوری ندارن، درد دل مردم رو گوش نمی کنن و به جای این که برای مردم و آنهایی که سرمایه کار ندارن کار آفرینی بکنن، منبع درآمد برای شهرداری جور می کنن.
خب دوستان، گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که ما انجام میدیم. 00420221122112 شما رو به تریبون آزاد رادیو فردا متصل میکنه. و اما اعتصاب قضای آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، و اسماعیل عبدی، دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران ادامه دارد و شماری از مدافعان حقوق بشر در مورد وضعیت این دو زندانی سیاسی عقیدتی ابراز نگرانی کردند. عفو بین الملل از مقامات ایران خواستار رسیدگی پزشکی به آتنا دائمی شده و بیش از 15,000 معلم نیز در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار آزادی اسماعیل عبدی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی رار بشنویم.
شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نسبت به وضعیت آتنا دائمی و اسماعیل عبدی، زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند، ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه به وضعیت آنان شدند. آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، از 19 فروردین ماه در اعتراض به صدور حکمی جدید برای خود و دو خواهرش در اعتصاب قضا است. او که پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده بود، از آذر ماه گذشته محکومیت خود را می‌گذراند. معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، درباره وضعیت فرزندش بیشتر می‌گوید.
آتنا که ما دیروز باش ملاقات حضوری گرفته بودیم، حالش زیاد خوب نیست دیگه، همون حالت ها رو داره، یعنی بدتر هم شده، بی حال و بی حس و شربت مدره که میخوره تازه راه گلوش انگاری باز میشه که مثلا آب میتونه بخوره، یه روزی 2 لیوان آب میخورم و حالش هم که بد میشه میبرنش سرون وست میکنن دیگه تو همون بهداری زندان و شنبه هم که باید دادگاهیش بشه برای تجدید نظر، خودش هم باید بیارن، خواهرش هم باید باشن. امیدواریم که ببینیم نتیجه میده که این اعتصابش رو بشکنه، حداقل ما از نگرانی در بیاییم.
عفو بین الملل کمپینی جهانی در دفاع از مدافعان حقوق بشر راه اندازی کرده با عنوان ایستاده در کنار شجاع‌ترین ها و نام آتنا دائمی را هم به عنوان یکی از مدافعان حقوق بشر در فهرستی قرار داده که به گفته این نهاد باید به وضعیتش توجه شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره این کمپین بیشتر میگوید.
هدف این کمپین مقابله با سطح بی‌سابقه از ارعاب و آزار و اذیت و خشونت علیه مدافعان حقوق بشره که در سطح جهان در جریانه. عفو بین الملل در 2 سال آینده به وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران هم قراره بپردازه، با توجه به اینکه مدافعان حقوق بشر در ایران با احکام بسیار سنگین روبرو هستند و خیلی از اونها در حال حاضر در زندان هستند و هدف عفو بین الملل آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام این مدافعان حقوق بشره. آتنا دائمی یکی از مدافعان حقوق بشریه که در این کمپین جهانی مورد توجه قرار گرفته. وضعیت سلامت آتنا در پی 47 روز اعتصاب قضا در زندان اوین الان بسیار بحرانیه و عفو بین الملل چندین اقدام فوری برای اون صادر کرده. این اقدامات فوری به شبکه جهانی فعالان عفو بین الملل فرستاده شدند و نامه‌نگاری‌های گسترده‌ای هم با مقامات ایران صورت گرفته. مسئولین ایران باید به این بی‌عدالتی فاحش علیه این مدافع حقوق بشر خاتمه بدن.
اسماعیل عبدی، دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان ایران، هم از 10 اردیبهشت ماه در اعتراض به روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از آبان ماه سال 95 دوره محکومیت خود را می گذراند. یکی از نزدیکان او به رادیو فردا گفت که آقای عبدی علاوه بر کاهش وزن شدید دچار نوسان فشار خون و ناراحتی کلیه شده و باید فوراً به بیمارستان اعزام شود. بیش از 15,000 معلم ایرانی با امضای نامه ای که به قوه قضاییه ارسال شده خواستار آزادی اسماعیل عبدی شدند. ستار رحمانی عضو اتحادیه استادان دانشگاه ها و کالج های بریتانیا در این باره می گوید
کمپین امضای معلمان یا پتیشن تا کنون به 15,500 نفر رسیده و این دیروز از طرف تعدادی از معلمان به قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری تحویل داده شد. این در داخل از این زاویه خب نشون میده که تعداد بسیار زیادی از معلمان نسبت به زندانی کردن و اتهامی که به آقای عبدی اتهام امنیتی زدن معترض هستند. این فقط بخشی از امضاهاست. من باید بگم هنوز امضاها ادامه داره. در سطح بین‌المللی دفتر سازمان عفو بین‌الملل کمپینش رو شروع کرده برای آزادی عبدی. اتحاد بین‌المللی در این رابطه اعتراض کرده و از خواسته آقای عبدی دفاع کردن که برداشتن اتهام امنیتی نه تنها از معلمان بلکه از کلیه فعالین صنفی.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه ای با اشاره به انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران از او خواستار توجه به حقوق شهروندان و انجام اصلاحات حقوقی شده است. دیدبان حقوق بشر در ادامه با اشاره به سخنان حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی که گفته بود شهروندان ایران با رأی دادن به او یک وکیل را انتخاب می کنند تا از حقوقشان دفاع کند، از حسن روحانی خواستار تحقق بعدهایش در دفاع از حقوق بشر شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و اما 4مین جشنواره فیلم‌های ایرانی دیشب فعالیت 5 روزه خود را در شهر کلن در آلمان آغاز کرد. قرار است در این فستیوال 12 فیلم داستانی، 4 فیلم مستند و 2 فیلم داستانی و مستند در یادبود عباس کیارستمی تا روز یکشنبه آینده نشان داده شود. وزارت امور خارجه آلمان و شهرداری کلن از حامیان اصلی این جشنواره هستند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
با همکاری خانه سینما و مرکز فیلم‌های مستند و تجربی در تهران، 4 سال پیاپی است که در چنین روزهایی جشنواره فیلم‌های ایرانی در سالن سینمای موزه معروف لودویگ در شهر کلن آلمان آغاز به کار می‌کند. بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری این فستیوال گفته شد هرچه از عمر این جشنواره می‌گذرد، این رویداد فرهنگی هنری به اهداف اصلی خود که همانا ارتباط سازنده میان سینمای ایران و اروپا است، نزدیک و نزدیکتر می شود. از این رو جشنواره فیلم های ایرانی به گفته دست‌اندرکارانش در تلاش است از تمامی توان و ظرفیت خود بهره گیرد تا فیلم های ایرانی نه تنها به سینماهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی بلکه به آمریکای شمالی و استرالیا هم راه یابد. سوای این، سیامک پورشریف، مدیر جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن، در گفتگو با رادیو فردا، دیگر هدف این فستیوال را معرفی سینماگران جوان ایرانی ذکر کرده.
تو این جشنواره 12 فیلم سینمایی نمایش میدیم که 8 فیلم سینمایی مال فیلم اولی است. یک برنامه دیگه هم داریم در رابطه فستیوال دانشجوی نهال تو ایران. ما یک نفر نماینده ازشون دعوت کردیم با 4-5 تا فیلم کوتاه که نشون بدیم که جوانای دانشجوی ایرانی چجوری فیلم میسازن و چه با قدرت هم هست. یک فیلم هم یادی از آقای کیارستمی میکنه، عباس کیارستمی. فیلم نمای نزدیکش رو کلوزآپش نشون میدیم، ورژیونی که خودش بالاش وایساد و مرمت شده است. فیلم هم آقای محمود بهرازنیا که تو هامبورگ زندگی میکنه در رابطه کیارستمی ساخته، بیشتر میپرزه به طعم گیلاس و به برخوردی که مردم به طعم گیلاس تو ایران داشتن. کاری که ما میکنیم تهیه کننده ها، پخش کننده های محلی رو باهاشون قبلا تماس گرفتیم، اینا رو دعوت کردیم به جشنواره، اینا همه میان جشنواره این فیلم ها رو میبینن، به خصوص فیلم اولیا رو، و این باعث میشه که اگر پخش کننده یا تهیه کننده علاقمند به کار یک کارگردان بشه یا یه پخش کننده علاقمند به فیلم بشه، ارتباط ایجاد بشه و در نهایت برن تو سیستم فروش. جشنواره سعی میکنه سینمای جوانی رو معرفی بکنه، سینمای جوانی که در واقع راه پیدا نمیکنه به فستیوالای جهانی، به خصوص خانوما که مد نظر ما هست. ببین نسل جدید یه جوری دیگه فیلم میسازه، این نسل جدید جامعه رو یه جوری دیگه میبینه. ما فقط میخوام این سینما رو درجه اول به هموطنان خودم تو خارج از کشور، به نسلی که اینجا هست و ایران اصلا نمیشناسه، و من جمله اینی که به خود آلمانیا تنها حمایتی که ما میکنیم مطرح کردن سینمای جوان ایران تو اینجاست. الان مثلا ما یه فیلم اولی نشون میدیم برای اولین بار به نام ایتالیا ایتالیا، یه فیلم کمدیه، فیلم ایتالیا ایتالیا یه جوانی ساخته و تا حالا هیچ جای دنیا نرفته، یعنی پرمیر بین المللیش الان اینجاست برای اولین بار. یعنی ما سعی میکنیم فیلمایی که جا پیدا نکردن به جای بین المللی و فیلمای قابل ارزشی هستن و قابل عرضه هستن بگیم بیاریم تو جشنواره خودمون.
چهارمین جشنواره فیلم‌های ایرانی شامگاه چهارشنبه با نمایش دو فیلم مستند و زیست محیطی با نام‌های آب سیاه و دریاچه تنها کار خود را آغاز کرد که اولی ساخته علیرضا دهخان مرثیه است برای کهن‌ترین و طولانی‌ترین قنات ایران در یزد که فاضلاب وارد آن شده، و دومی با نام دریاچه تنها ساخته محمد احسانی که به بحران زیست محیطی خشک شده دریاچه ارومیه و تأثیر آن بر زندگی شهروندان پیرامون دریاچه اشاره دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله، و نوبت میرسه به جواد کوروشی که گزارشی دارد به مناسبت 20مین سالروز دوم خرداد که پریروز بود.
بیست سال از پیدایش جنبش موسوم به دوم خرداد می‌گذرد، جنبشی که نام خود را از دوم خرداد 76 گرفته است، روزی که محمد خاتمی با بیش از 20 میلیون رای در دور اول انتخابات ریاست جمهوری به سمت پنجمین رئیس جمهوری ایران انتخاب شد. پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری، تشکلی به نام جبهه دوم خرداد ابراز وجود کرد که در برگیرنده 18 گروه و تشکل سیاسی بود. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره زمینه پیدایش جنبش دوم خرداد به رادیو فردا میگوید:
یکی از مهمترین زمینه‌های بروز جنبش دوم خرداد انسداد سیاسی بود که در جامعه ایران به وجود اومده بود. بعد از انقلاب ما مواجه شدیم با وقایعی که از سال 59 60 61 شروع شد و منجر به بسته شدن فضای سیاسی، سرکوب گروه‌های دگراندیش و عملاً حذف، میشه گفت تقریبا همه نیروهای سیاسی غیر از نیروهای وفادار به حاکمیت شد. در مقطع بروز این جنبش اجتماعی، یعنی در سال 76، ما مواجه بودیم با یک فشار بسیار گسترده بین المللی بر ایران، به گونه ای که تقریبا میشه گفت که از لحاظ بین المللی ما در یک موقعیت کاملا تحریم، حالا اگه نگیم مثل تحریم هایی که مثلا الان باهاش مواجه هستیم، اما اکثر کشورهای اروپایی از رابطه نامناسبی با ما برخوردار بودند. در این حال مردم یک نارضایتی‌های گسترده‌ای از عدم تحقق شعارهای اصلی انقلاب مثل آزادی داشتند که به صورت حس فروخورده وجود داشت. در یک چنین شرایطی یک فرصت انتخاباتی به وجود اومد، مخصوصا بعد از دولت آقای رفسنجانی که در اون دولت توسعه سیاسی نادیده گرفته شده بود، فردی پیدا شده که مثلا از جامعه مدنی، قانون مداری، مردم سالاری دینی، آزادی و مواردی از این دست داره صحبت میکنه، یک پاسخ مثبتی به اون دادن. و در این حال در همون مقطع زمانی این احساس در مردم شکل گرفته بود که آقای خاتمی مورد نظر حاکمیت نیست.
اما مخالفان از زاویه دیگری به جنبش دوم خرداد نگاه میکنند و هدف آن را تضمین بقای جمهوری اسلامی میدانند. به باور این مخالفین اصلاح طلبان حکومتی مخالف سرکوب نیستند، اما از آنجا که می‌دانند که تنها با تشدید خفقان و سرکوب تضمین بقای جمهوری اسلامی ممکن نیست، بنابراین نیازمند راه اندازی یک جنبش اجتماعی هستند که در کنار سرکوب با دادن وعده و وعید جمهوری اسلامی را نجات دهد. ناصر زرفشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، جنبش دوم خرداد را جنبشی برخواسته از بطن جامعه نمی داند، بلکه آن را دعوای خانگی می خواند.
حرکت دوم خرداد حرکت مال خود جامعه و از بطن جامعه نبود. همه شاهد بودیم این حرکت از بالا و از داخل بخشی از خود شرکای حاکمیت صورت گرفت، گرچه مورد استقبال جامعه واقع شد. با هر نوع شاخصی، هر دسته از شاخصها که شما انتخاب بکنید برای سنجش وضعیت حاکمیت فعلی و 20 سال پیش، تغییر اساسی تو این رابطه بین حاکم و محکوم تو این 20 سال صورت نگرفته. یعنی دستاوری در واقع این حرکت نداشتی. به عنوان یه تجربه نشون داد این نظام نظامی نیست که اجازه تحول تغییری از درون خودش رو بده. یعنی اون مکانیزم هایی که هست توی ساختار بعضی از سیستم های سیاسی برای انعکاس دادن خواسته های پایینی یا برای انعکاس دادن تمایلات جامعه، خواسته های مردم، عملی کردن اینها، اینا روش بسته.
اما چرا جنبش دوم خرداد نتوانست محبوبیت خود را در جامعه حفظ کند و پس از 8 سال ریاست جمهوری محمد خاتمی کسی به نام محمود احمدی نژاد به جای او بر صندلی ریاست جمهوری نشست؟ به باور محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، شاید غفلت اصلاح طلبان از توجه به اقشار فرودست جامعه یکی از علل شکست جنبش دوم خرداد بود.
این جنبش یکی از شاید نقاط ضعفش در سطح گفتمانی کم توجهی به متن جامعه بود. یعنی جنبش در حوزه گفتمانی الیت، نخبه و در حقیقت متوسط به بالای جامعه رو بیشتر هدف قرار داده بود در حوزه گفتمانی. تفکیک بین تکالیف دولتی با گفتمانهای فرا دولتی صورت نگرفت. تئوریسین‌های دوم خردادی آمیخته شد کارشون با تکالیف دولتی و به یک نحوی ناکامی اونها در پاره‌ای از جهات در عرصه‌های عملیاتی به ناکامی اونها در گفتمانی هم تبدیل شد، یعنی آمیخته شدن این دو تا با هم.
تقی رحمانی اما بر این باور است که انتظارات از دوم خرداد زیادتر از ظرفیت این جنبش بود.
دوم خرداد نمیدونی بهش بعد الان دستاوردش صحبت کنی، چرا که تو ایران دموکراسی با توجه به دولت نفتی، نوع حاکمیت ایران، از مشروطه به این ور یک پروژه نبوده، پروسه میخواد. شما نمیدونی با یک پروژه 6 ساله 7 ساله وارد مرحله دموکراسی بشی که برگشت ناپذیره. دوم خردادی توهم داشت، بخصوص تئوریسین‌های درون حکومتش، و این توهم هم داشتن که میتوانن حکومت دموکراتیک کنن. خودشون هم تو این حکومت دموکراتیک حرف اول آخر میزنن. تو اصلاح طلبان بود ولی خب نتیجه نگرفت، ولی تأثیری که تو فضای ایران گذاشت یک تأثیر انکارناپذیر بود.
ناصر زرفشان بر این باور است که به رغم دگرگونی‌های اجتماعی 20 سال گذشته، جنبش دوم خرداد به دلیل عمل نکردن به وعده‌های خود به حاشیه رفت.
اون بغضی که تو این مقاطع میترکه، اون ارتباطی به حرکت دوی خرداد و دوی خردادی ها و هدف هاشون نداره. به همین دلیل هم به شدت باش برخورد خیلی سخت‌تر و شدیدتری با اون بخش ها میشد. همه این رو نمیشه بعد به حساب خود دوی خردادی ها گذاشت. من اون رو به صورت یک دعوای خانگی میبینم که چندان مسائل مردم براش مطرح نبود تو این 20 ساله و فقط زمانی مردم و مشکلات مردم مطرح میشد که میخواستن حساب های خانگی خودشون رو با هم تصفیه کنن و آتو از هم بگیره. حتما امروز جامعه یه تفاوت های با 20 سال پیشش داره، ولی این تفاوت ها معلول آنچه که به حرکت دوم خرداد، حرکتی که از درون ساختار قدرت صورت گرفت و به دوم خرداد معروف هست، نیست. زیرا اگر وعده هایی که خودش داده بود رو ببینید، میبینید هیچ کدوم تحقق پیدا نکرد.
اعتراض های گسترده مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 و واکنش سخت و خونین حکومت به این اعتراض ها به کشته شدن ده ها نفر و بازداشت هزارها نفر انجامید. بسیاری از نهادهای وابسته به جنبش دوم خرداد متلاشی و ممنوع شدند و شمار بسیاری از فعالان و تئوریسین های این جنبش عملا از صحنه سیاسی ایران کنار گذاشته شدند. اما همه این سرکوب ها و محدودیت ها نتوانست جنبش اصلاح طلبی به اشکال و نام های دیگر را از بین ببرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه هفتگی تابو خواهد بود که کاریست از همکارم فهیمه خضر حیدری. عزیزان، شماره پیامگیر ما رو که از یاد نبردید: 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست و آماده پذیرش پیام های شما و ارتباط شما با تریبون آزاد ما. خدا نگهدار تک تک شما. بریم و بشنویم تابو رو. تابو:
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید. هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اهمیت و هدف کردار دینی که آن را روزه می‌خوانیم چیست؟ چرا در ادیان و از جمله در دین اسلام بر ضرورت روزه گرفتن تاکید شده؟ کسانی از عوارض منفی روزه بر سلامت روزه‌داران گفتند: خستگی، سرگیجه، کم آبی بدن، خشکی دهان یا افت فشار خون. در برابر کسانی هم انواعی از روزه‌داری را برای سلامت مفید دانستند. پرسش این هفته تابو این است: اساساً اهداف روزه چیست و آیا راه دیگری برای رسیدن به آن اهداف نیست؟ محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان و مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، این هفته در تابو به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، به تابو این هفته خوش آمدید. اگر که اجازه بفرمایید بحث رو با آقای الهی آغاز میکنیم. آقای الهی، پرسش اینجاست که اساساً اهمیت روزه در دین چیست؟
اولا روزه خب یه دستورالعمل قرآنی هست، یک فرعیست از فروع دین ما، در سنت پیامبر ازش به ضیافت الله یاد شده، یه فرصت خانه‌تکانی معنوی که گفته شده با رحمت خداوند آغاز میشه و به مرحله آمرزش و در نهایت آزادی از گناهان و آزادی از آتش جهنم. همونطور که خیلی از دستورالعمل‌های دیگه هم هست که مؤمنین بهش موظف شدن، مثل وفای به، صبر، صداقت، صلح، عدالت، به همین ترتیب صیام در ماه مبارک رمضان یکی از این الزامات مذهبی هست که گفته شده کتب علیکم، یعنی اونقدر اهمیت داره که به صورت یک فریضه مطلوبه مطرح شده در قرآن، یعنی فوق العاده مورد تأکید پروردگار هست.
آقای الهی، حالا من پیش از اینکه به آقای جلال تهرانی مهمان دیگر این برنامه بپیوندیم، از شما خواهم پرسید، چون گفتید که خانتکانی معنوی و گفتید که این ماه ماه رحمت خداوند هست، چرا ماهای دیگه ماه رحمت خداوند نیست؟
نه، درسته، خداوند رحمان هست، رحمت رحمانیه و رحمت رحیمه پروردگار زمان و مکان نمیشناسه، منتها بعضی از زمانها هست که به خاطر اون تمرینات خاص و به خاطر اون اعمالی که در اون محدوده زمانی انجام میشه اهمیت خاصی پیدا میکنه، مثلا لیلة القدر.
آقای جلال تهرانی، به استدلال ها و صحبت های آقای الهی رو شنیدید، شما فکر میکنید که چرا به کردار دینی مثل روزه تا این حد اهمیت داده شده در دین اسلام و اساسا چرا به عنوان یک رفتار معنوی از روزه یاد میشه؟
در واقع ما داریم از یک گفتار درون دینی استفاده میکنیم و من هم در این پاسخ به این سوال شما از همین گفتار درون دینی استفاده میکنم. ما وقتی که صحبت از آمرزش گناهان میکنیم، یک نقطه ضعفی در اینجا وجود داره و اون هستش که آیا آمرزش گناهان یک بهانه لازم داره از دید پروردگار مسلمانان، یا هدف پروردگار این بوده که انسانها انسانهای خوبی باشن و بنابراین روشهای خاصی رو مثلا تبیین کرده که اگر دروغ نگید کار خوبی میکنید. حالا یک نفری دروغ بگه و بعد در روز در ماه رمضان مثلا روزه بگیره این دروغ ها بخشوده بشه، این سوال پیش میاد که پس اصلا مفهوم گناه این که دروغ گفتن یک رذیلت اخلاقی است و راستگویی یک فضیلت اخلاقی است مخدوش میشه. اما به جز این مسئله دیگه این هستش که من در این بخش با آقای الهی موافق هستم که هر گونه مراقبه، حالا ما در مدیتیشن هم این رو داریم، هر گونه مراقبه و اینکه شما در طول روزتون یک استثناءاتی برای خودتون قائل بشید که توجه شما رو به خودتون معطوف بکنه میتونه مفید باشه. شما در روزهایی که روزه میگیرید یه توجه متفاوتی رو میتونید به خودتون داشته باشید که در روزهای عادی ندارید.
آقای الهی اگر بازگردیم به شما، روز چه اهدافی رو تامین میکنه که به طور مشخص اینقدر شما هم گفتید تأکید میشه و مورد تأکید هست در مثلا دین اسلام؟
بعضیا مثل آقای مایکل موسلی اگر یادتون باشه در سال 2012 5 سال قبل اون قضیه 5-2 رو مطرح کردن، گفتن در هفته 2 روز روزه گرفتن، روزهای دوشنبه و پنجشنبه رو ایشون گفتن. در اون زمان اسمشو گذاشتن یه انقلاب، یعنی ایشون گفته در هفته 2 روز روزه بگیرید، اسمشو گذاشتن انقلاب. خب در واقع اگر شما به همون دیدگاه نگاه بکنید میبینید که ماه رمضان و در واقع 30 روز روزه گرفتن باید یه انقلاب تمام عیار روحانی و یه رسالت.
آنچه که بهش اشاره میکنیم به عنوان انقلاب در رژیم غذایی، خب مسئله در واقع سلامتی و پزشکی و کاهش وزن بوده و نمیدونم چقدر ارتباط میتونه پیدا بکنه با مسائل حالا تزکیه روحی که شما در موردش صحبت میکنید. حالا ما در مورد این بحث هم بیشتر صحبت میکنیم، از جمله اینکه به حال کسانی از عوارض سلامتی در مورد روزه هم حرف زدن، ولی من اجازه میخوام از شما که به آقای جلی تهرانی برگردیم و من از ایشون رو بپرسم که خب نسبت این صحبت هایی که تا به حال شد رو اون وقت با مسئله روزه‌خواری چطور میشه ارزیابی کرد آقای جلالی تهرانی؟
بله، تعبد جای بحث و استدلال رو جلو نمیذاره، ولی در تناقض و تعارضی که با مسئله روزداری میشه وجود داشته باشه از جهت عقلی این هستش که ما زمانی که روزه میگیریم شخصی که روزه نمیگیره رو روزه خار مینامیم، در حالی که او داره طبق معمول زندگی 365 روزش داره زندگی میکنه و بنابراین کار خاصی رو انجام نمیده که ما بخوایم نسبتی بهش بدیم یا اسمی رو روی او بگذاریم. کسی که روزه میگیره داره یک کار استثنایی میکنه. اگر قرار بر این باشه که روزه یک مراقبه محسوب میشه، یک که نفس حساب بشه، باید کاملا درونی باشه قاعدتا. اگر شما به رسم تبدیلش بکنید تمام این خصوصیاتی که آقای الهی برشمردن از بین میره، به خاطر اینکه شما یک رسم رو انجام میدید بر مبنای یک تعبد، یک جمعیتی این کار رو با هم انجام میدن. برای مثال مثلا شما در کشورهای مسلمان میبینید که روزه میگیرن رستوران ها بسته میشه، مردم حق ندارن در معابر عمومی در پابلیک اسپیر یا در حوزه جاهای عمومی هم زندگی عادیشون رو داشته باشن یا به اصطلاح مسلمان ها روزه خاری بکنن. این قاعدتا در تناقض و تعارض هستش. کسی که یک استثنایی بر خودش قائل میشه نباید این استثنا رو قاعدتا بر دیگران تحمیل بکنه. اگر رستوران در ایام ماه رمضان تعطیل باشه، این دیگه اون مراقبه از نفس و اون استثنا رو خواه نخواه از بین میبره و یک تحمیل رو ایجاد میکنه.
به هر حال ماه رمضان حکم روزه به صورت جمعی است، چون اگر از مراقبه صحبت میکنیم یا اگر از تزکیه روحانی صحبت میکنیم امری است فردی، ولی وقتی در ماه رمضان یعنی یک ماه به طور مشخص این حکم دینی وجود داره که همه با هم این رفتار رو انجام بدن، این کردار دینی رو، مسائلی آیا به وجود نمیاره که بخواد آزادی های فردی و اجتماعی حالا سایر باورمندان یا شهروندان دیگر رو به نظرتون تحت و شعار بده؟
بله، نگاه کنید، اولا آقای جلالی اشاره کردن که مسئله تعبدی، بله البته خب روزه جزء عبادات هست و مسئله تعبد مطرحه، ولی شما میدونید که در دین اسلام حتی عبادات ضمن تعبدی بودن تعقلی هم هستن. یعنی شما مسئله روزه رو اگر نگاه بکنید به احادیثی که رسیده، به روی مسئله کاربردی روزه هم تاکید شده، یعنی فقط مسئله عبادت خشک بین عبد و رب نیست، در واقع به مسائل اجتماعی، مسائل اخلاقی، کاربردهای گوناگون جمعی روزم بسیار تاکید شده. مسئله همبستگی و درک گرسنگی و همبستگی با فقرا، مثل همینطور که ارتش ها مثلا یک مانورهای نظامی سالانه میگذارن برای استعداد و آمادگی بیشتر، در واقع این روزه ماه مبارک رمضان یه تمرین روحانی هستش برای قدرت پیدا کردن، در واقع نه فقط چربی های بدن رو بسوزونه بلکه این چرک های معنوی رو بسوزونه.
ولی توضیح شما در این مورد چیست که چربی های بدن رو خب مشخصه که چطور میسوزونه اگر که بتونه این کارو بکنه، توضیح شما در این مورد چیست که وقت این مسائل معنوی رو چطور نخوردن غذا و نیاشامیدن آب میتونه حل بکنه؟
خب اگر واقعا با اون ریفلکشن، یعنی به واقعیت روزه فکر بشه، اون جمله‌ای که حضرت علی فرمودن که بسیاری از آدم‌ها روزه می‌گیرن در حالی که دستاورد اونها از روزه فقط گرسنگی و تشنگی هست، بنابراین هدف اسلام فقط صورت قضیه نیست، اون مسئله به رستوران‌ها بسته میشه و اینا، اون در واقعیتیه که اگر واقعا حالا اکثر مردم روزه هستن، از باب احترام به روزه‌داران، معناش این نیست حالا خیلی هم مریضن نمیتونن روزه بگیرن یا مسافرن نباید روزه بگیرن، بنابراین باید برای اون هم تسهیلاتی باشه، ولی به این حالتی نباشه که روزه‌خواری به عنوان یک نمایش اهانت به روزه‌دارها تلقی بشه.
آقای جلالی تهرانی، غذا خوردن عده‌ای از شهروندان میتونه توهین باشه یا بی احترامی باشه به اعتقاد عده‌ای دیگر که حالا میخوان روزه بگیرن و به قول شما استثنایی رو در روند زندگی روزمره‌شون قائل باشن؟ این احترام به روزه‌داران که تقاضا میشه چگونه احترامی است؟ به نظر شما ماهیتش چیست؟
این سوال رو در واقع آقای الهی باید پاسخ بدن، به جهت اینکه آن چیزی که ما داریم میبینیم این احترام نیست، این یک نوع تحمیل هستش و دقیقا من با سوال شما در وجه ایجابیش کاملا موافق هستم که اگر مردم غذا بخورن هیچ گونه بی احترامی به روزدار نباید محسوب بشه، یعنی این روزدار هستش که باید خیلی خودخواه باشه که تصور کنه اگر دیگران دارن غذا میخورن یک بی احترامی به او محسوب بشه، و مشکل هم از همینجا شروع میشه. اگر ما روزه رو داریم، فلسفه روزه رو، یعنی که به صورتی شما در یک ماه کاری رو انجام میدید که در 11 ماه دیگر سال این کار رو انجام نمیدید، بقیه جامعه باید بتونن روند زندگی معمول خودشون رو داشته باشن تا اصلا به شما این مفهوم رو افاده بکنه که شما دارید کار خاصی انجام میدید، کار درونی انجام میدید، اصلا حتی تظاهرش ضدش هستش. یعنی کسی که، من میخوام برعکس رو بگم، ما چیزی به نام تظاهر به روزه‌خواری نداریم، این تناقضه. ما تظاهر به روزه‌داری میتونیم داشته باشیم که قاعدتا تناقض هستش، به خاطر اینکه کسی که روزه هستش و مراقبه داره میکنه از خودش، نباید دیگران بفهمن که او روزه هستش قاعدتا. اگر قرار باشه کل جامعه رستوران ها بسته باشه، حالا اسمشو احترام یا هر چیز دیگه بذاریم، که شما کار استثنایی فوق‌العاده‌ای انجام ندادید. این یک بخش. بخش در قسمت اول صحبت آقای الهی من این سوال رو دارم که خب ما طبق صحبتی که ایشون کرد، اگر مثلا من شخصا توجه کنم که دروغ نگم، توجه کنم که انسان خوبی باشم بدون اینکه روزه بگیرم، قاعدتا فضیلت بیشتری رو انجام دادم تا اینکه به بهانه روزه و به دلیل روزه مثلا دروغ نگم.
آقای الهی شما ظاهرا پاسخی داشتین. من به خصوص در مورد نکته که آقای جلالی تهرانی گفتند که در واقع تظاهر به روزه‌داری است که مطرحه، نه تظاهر به روزه‌خواری، مایل هستم که پاسخ شما رو بشنوم.
نگاه کنید، این البته بستگی به شرایط مکانی و شرایط فرهنگی هم داره دیگه. مثلا الان در امریکا، چون حالا هر کسی روزه هست، به قول آقای جلالی اون کسی که روزه است که غذا نمیخوره، کسی هم نمیدونه حالا کسی روزه نیست، ولی حالا در جاهایی که ماه رمضان برای اکثریت مردم مطرحه و واقعا شرایط و جو عمومی همه درباره ماه رمضان هست و درباره روزه هست، طبعا تفسیرها مختلف میشه. اگه در امریکا هستین شما، خب هیچ کسی به قول معروف دیدون کر و بنابراین اصلا این قضیه مطرح نیست. ولی اگر شما در تهران هستید یا در قم هستید یا در مشهد هستید، شرایط در اونجا فرق میکنه. البته منم معتقدم نبایستی که یه نفر داره روزشو میخوره، در واقع داره غذا میخوره، که اینو حالا تفسیر کرد که حالا این آقا حتما قصد اهانت داره. ممکنه مسافره، ممکنه روزه است، ممکنه یه خانومی هست که باردار هست یا در شرایط نرسینگ هست برای بچهش، که نباید، اصلا حرامه، برای بعضی اصلا حرام هست روزه گرفتن در ماه.
آقای الهی موضوع خواهی میکنم بین حرفتون. من پرسشم اینه، یعنی اگر هیچ کدوم از این مثال هایی که زدین نباشه، از نگاه شما داره توهین میکنه صرف اینکه روزه نمیگیره؟
این الاعمال به نیات، بیشتر مسئله نیت مطرحه و نیت هم که فقط خداوند میدونه. عمدتا میدونیم که به هر حال احترام مهمه، یعنی اینکه انسان ها به هم احترام بذارن. حالا اگر یه نفر روزه هست، ما به اون فرد صائم احترام بگذاریم. حالا مثلا ما اینجا میبینیم دیگه، حالا یه نفر که اصلا مسلمان نیست میاد مثلا در یه جمعی، میاد در یه مکانی که بقیه روزه هستن و میدونه که اونها الان امساک میکنن از غذا، خیلی وقتا میشه به احترام همین اونا هم غذا نمیخورن. ما میبینیم مثلا از مسیحی ها میان در ماه مبارک رمضان، گاهی ما افطار داریم که برای مسلمان هاست و در اینترفیس از غیر مسلمان هم دعوت میکنیم. اینا اصلا اون روز رو به خصوص روزه میگیرن برای اینکه میدونن میخوان بیان با مسلمان ها افطار بکنن. بنابراین مسئله بیشتر احترام متقابل هست که این باید رعایت بشه.
آقای جلیلی تهرانی، از یک اکثریتی صحبت میکنن آقای الهی، این اکثریت رو چگونه شما توضیح میدید؟ آیا میتونیم اینطوری بپرسیم که ممکنه کسانی بپرسند که جمع به این ترتیب عبادت فردی رو به چیزی بیش از عبادت تبدیل میکنه؟
100% همینطوره. یعنی من فکر میکنم که اگر قرار باشه در یک جامعه ای، در یک شهری همه روزه بگیرن، شما دیگه کار خاصی انجام نمیدید، این بقیه مردم دارید عمل میکنید، یک رفتار اجتماعی رو با بقیه دارید همزمان انجام میدید. این هیچ گونه تسکیه ایجاد نمیکنه، زمانی تسکیه ایجاد میکنه، زمانی متفاوت هستش و ارزش تولید میکنه که استثناء باشید بر قاعده. اگر قاعده رو هم با استثناء یکی بگیریم، کاملا این ارزش از بین میره.
آقای الهی، نکته دیگه که در مورد روزه مطرح هست، کسانی از نظر پزشکی گفتند که روزه ممکنه که آسیب هایی به دنبال داشته باشه برای سلامت روزه داران، برای نه کسانی که بیماری دارن، برای یک روزه داره که مبتلا به هیچ بیماری هم نیست، گفته شده که روزه میتونه چنین مشکلاتی رو به وجود بیاره. پرسش اینجاست که چرا چنین عبادتی به مؤمنان باید توصیه بشه با وجود به این عوارضی که در موردش صحبت میشه؟
شما در همون آیه 185 در سوره بقره که حکم صیام رو مطرح میکنه، ضمناً میگه اونایی که در واقع شاهد شهر رمضان هستن بایستی که روزه بگیرن. بعد میگه اگر شخصی همطور که شما اشاره کردید بیمار هست یا مسافر هست، برای همه اینها واقعا در آخر همون آیه هستش که اراده خداوند این نیستش که زندگی شما رو سرسخت بکنه و شما رو در اسر و حرج قرار بده، ولی برای اونهایی که واقعا قابل تحمله و نمیخوان فرار بکنن از مسئولیت، و هر حال این روزه که حالا برای بدنم شما اشاره به اصطلاح مشکلاتش کردید، از اون طرف آقای مثل آقای مایکل مسلی به فوائدش، کشتن کالری ها و کم کردن وزن، که الان خود روزه شده یه مسئله پزشکی. اگر یه نفر از خوردن آب آشامیدنی که خیلی هم مباح خودش رو منع بکنه، این آقا اونقدر قدرت داره که اگر حالا یه آشامیدنی دیگری هم باشه که از نظر دینی تحریم شده، اونو بتونه در واقع منع بکنه و استفاده نکنه.
بله، و آقای جلال تهرانی، من از صحبت آقای الهی استفاده میکنم، گفتن که خب میتونه مقدمه باشه برای اینکه سایر احکامی که در دین مطرح هست رو مؤمنان بتونن که بهتر رعایت بکنن، مثلا حالا انواع نوشیدنی‌هایی که ممکن ممنوع شده باشه. پرسشی که از شما خواهم پرسید این هست که آیا در شرایطی که حکومت در جامعه مثل ایران، حکومت مذهبی، حکومت اسلامی است، از روزه میشه که استفاده کرد برای مداخله بیشتر در زندگی شهروندان به نظرتون؟
بله، قاعدتا وقتی که شما در حوزه عمومی، یعنی در جامعه، یک رفتار رو مردم رو بهش اجبار میکنید، این مداخله در حقوق مردم هست و تضییع حقوق مردم، تجاوز به حقوق مردم هستش.
حق خوردن، آشامیدن حدیست که هرگز در هیچ زمانی تحت هیچ شرایطی هیچ دولت و حکومتی نمیتونه جلوش رو بگیره. اما مسئله دیگری هم من دوست داشتم که در کنار این از آقای الهی سوال بکنم. اگر به بچه عقلانی اشاره بکنیم و بگیم که ما در دینمون بچه عقلانی هم داریم، حالا ما در زمینه دیگری هم عالمی داریم. اجماع پزشکان در دنیا بگن که برای انسان سالم تغییر رژیم به این شدت آسیب زننده است به سلامت یک فرد، اونجا تکلیف چیه؟
بله، نگاه کنید آقای جلالی، اگر ما به جایی برسیم که حکمی در قرآن هست و ما علت اون حکم رو هم درک نکنیم، به حکم همین اطاعت و این که دستور خداست اونو انجام میدیم. مثل خیلی از احکام که در گذشته فلسفهش رو نمیدونستن ولی بعدن این فلسفهش رو درک کردن. ولی شما میبینید که در قرآن صدها آیه درباره تعقل و شعور و علم مطرح شده. یعنی وقتی من عرض میکنم عقلانیت در دین ما، برای همین اون همه آیات لعلکم تعقلون. حالا در همین موردی هم که شما اشاره فرمودید که اگر حالا حبیبی آمد گفت آقا برای شما روزه گرفتن مضره، خب این که یه حکمش واضحه، اگر دکتر بگه شما بایستی که به گفته طبیب توجه بکنید و نباید روزه بگیرید. و اصلش هم هست، ممکنه دکتر بگه که برای شما ضرر نداره. ما البته همه اینها رو که میگیم نمیخوایم مثلا حالا یه جایی رو مثل داعش که حالا همه رو مجبور میکنن که بیان نماز جماعت بکنن، ولی از اون طرف هم نبایستی که به اصطلاح شکستن مرزها رو در واقع تخلف دینی رو به عنوان یه وسیله سیاسی ازش استفاده کرد. اینم در جای خودش هست.
اشاره میکنه که تخلف دینی بله بفهمه خواهش میکنم.
من سوالی از آقای الهی دارم، ممنونم. من پاسخم رو از آقای الهی از این جهت نگرفتم که من در مورد یک پزشک یا فرد خودم سوال نکردم. گفتم اگر اجماع پزشکان در دنیا بگن که تغییر شدید رژیم غذایی به ضرر انسان هاست، ما اونجا تکلیفمون چی هستش؟ آیا عقلانیت اولیه است و مسئله تعبد و عبادات ثانویه، یا بالعکس رژیم غذایی داره و ممکنه
الان که چنین اجماعی نشده؟ یعنی تا الان که به اجماع 100% اطباء در هیچی رو نداریم. شما نمی‌بینید دو تا طبیب حتی در یه موضوع با هم 100% اتفاق بکنن، چه برسه به همه اطبای عالم در یک مورد. ولی به نظر میرسه اگر واقعا کار به جایی برسه،
ولی ما میتونیم فرضهای شما که به هر حال مسلط به فقه هستید، ما در فقه فرضهایی رو میذاریم که ممکن اتفاق نیفتاده باشه و بعد روش نظر میدیم. به هر حال این مسئله هست. عقلانیت اولی یا تعبد اولی،
هر دوش مهمه دیگه. نگاه در مسائل اسلامی یه سری مسائل هست که مسائل تعبدی هست که در واقع مثل نماز، مثل خود این روزه مسائل تعبدی هست. منتها ما معتقدیم که حتی در این تعبدیات یک فلسفه های عقلانی هست، برای اینکه خدا که به روزه ما احتیاجی نداره. بنابراین اینها هدفی بالاتر از فقط عبادت و اطاعته. خب یه امری هستش که فقط در اسلام هم نیست، شما در یهودیت، در مسیحیت، همه ادیان. اگر حالا ما میگیم اصلا به دین احتیاج نداریم، خب یه مسئله دیگه است. ولی اگر ما پذیرفتیم که به هر حال دین واقعیتی است و با آغاز تاریخ انسان آغاز شده و بیشتر مردم دنیا هم الان به خدا اعتقاد دارن، در اون صورت یا ایها الناس اعبدوا ربکم، هر جا اتفاقا قرآن کلمه یا ایها الناس مطرح کرده، یعنی یه پیام جهانی است و همه مردم دنیا خدا رو عبادت بکنید. عبادت جزء هر دینی است، یعنی موسی، عیسی، ابراهیم، محمد. اگه واقعا فلسفه روزه الان عملی بشه که در یمن دارن این بچه‌ها از کالرا داغون میشن به خاطر آب آشامیدنی سالم ندارن، بعد یه دفعه شما میبینی 70 میلیون دلار برای آقای ترامپ یه ضیافتی گذاشته پادشاه عربستان، خب معلومه که فلسفه روزه در اینجا رعایت نشده. عدم روزه و عدم تقوا و عدم ماه رمضان مشکل بین المللی دنیاست، مشکل اخلاقی دنیاست و ما نتایجش هم داریم میبینیم.
اجازه بدید که به نوعی جنبندی شما رو شنیدیم آقای الهی. به آقای جلیلی تهرانی هم فرصتی بدیم که پاسخ شما رو بدن. با فلسفه روزه آقای جلیلی تهرانی، آقای الهی گفتن که به نوعی مشکلات جهان رو میشه حل کرد. اگر که شما هم در پاسخ به صحبت‌های آقای الهی جنبندی دارید بفرمایید که ما به دقیقه پایانی تابوی این هفته میرسیم.
اگر جهان جهان پلیدی هست، پلید بودن رو ما از جانب اسلامیست ها و اسلامگرایان داریم میبینیم و بیشتر مشکلات جهان هم از این جانب داره میاد. در واقع سرطانی در درون اسلام هستش که ابتدا باید این سرطان رو از درون جامعه اسلامی جراحی بکنیم و بیرون بکشیم. اگر به تعارض ها، به عدم صلح در جهان اشاره بکنیم، میبینیم که آتش افروزی و تضاد مردم با صلح، با همزیستی در جوامع اسلامی بیشتر شکل میگیره. به همین جهت من به عنوان یه فردی که در یک جامعه اسلامی بزرگ شدم، اولین جا این نقطه ضعف رو در خودم میبینم، در آموزه های اسلامی میبینم و در اسلام رو به یک حکومت تبدیل کردن و مسائل فردی اسلام رو که مثلا مثل روزه میتونه کاملا شخصی باشه و هیچ تظاهر و تعارضی نداشته باشه با زندگی عموم مردم، اینها رو ریشه های اصلی مشکلات بشری در حال حاضر.
خیلی سپاسگزارم. محمد علی الهی و مهدی جلالی تهرانی هر دو در این بحث با ما همراهی کردید با تابوی این هفته.
از رادیو فردا با شما هستیم.